درود و برکت خداوند بر شما عزیزان. ثمره فروتنی و ترس خداوند ثروت است و عزت و حیات. آمین. در قسمت قبل در مورد شریعت و انجام دادن آن صحبت شد و در کتاب مقدس آمده است که هر که احکام شریعت را به جای نیاورد ملعون می شود. در ادامه پولس با نقل قول از عهد عتیق نشان می‌دهد که هر کس می‌خواهد با آویختن به شریعت با خدا ارتباط برقرار کند یا متوکل به اعمال نیکوی خود باشد محکوم به تجربه لعنت است، چرا که استاندارد خدا کامل است، استاندارد کاملی که هیچ انسان ساقط شده‌ای نمی‌تواند بدان دست یابد. سپس پولس می‌نویسد: مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد، چون که در راه ما لعنت شد، چنان که مکتوب است: ملعون است هر که بر دار آویخته شود. کتاب غلاطیان باب 3 آیه 13. پولس رسول میگوید که مسیح بر روی صلیب برای ما تبدیل به ملعون شد و تمام فتاوی عهد را در مورد لعنت بر خود گرفت و به آنچه که در سفر تثنیه باب 21 آیه 22 و 23 آمده است، آن که بر دار آویخته شود ملعون است، معنا بخشیده است. اگر ما به ریزکاری های وقایعی که شامل مصلوب شدن مسیح بودن بیاندیشیم، متوجه وقوع اتفاقات عجیب و غریبی می شویم که مو به مو و با کمترین جزئیات در عهد عتیق پیشگویی شده بودند. در گام اول عهد عتیق گفته است که مسیحا به دست غیر یهودیان تسلیم می شود تا محاکمه شود. این پیشگویی آنگاه که عیسی در زمان اشغال فلسطین توسط رومیان به محاکمه کشیده شد تحقق یافت. رومیان دست خراج گذاران خود را در انجام بعضی کارها باز گذاشته بودند، ولی آنها اجازه نداشتند حکم اعدام را با اجازه رهبران مردمی خود اجرا نمایند. بنابراین یهودیان نمی توانستند مسیح را محکوم به مرگ نمایند. تنها کاری که می توانستند انجام دهند این که وارد شورا شده و مورد را به پنتیوس پلاتوس فرماندار رومی ارجاع و از او تقاضا نمایند تا حکم اعدام را صادر نماید. بنابراین عیسی به دست قوم خودش به غیر یهودیان، آنهایی که خارج از اردو بودند، تحویل داده شد. او به دست کافرانی سپرده شد که خارج از حوزه‌ای قرار داشتند که روی خدا می درخشید و آن خارج از محدوده نورانی سیمای خدا بود. دوم، مکان اعدام عیسی خارج از اورشلیم قرار داشت. وقتی که او توسط غیر یهودیان محاکمه و محکوم به مرگ شد، از آن حفاظ خود یعنی اورشلیم خارج شد و به خارج از دیوارهای شهر برده شد. درست مانند آن بز که به خارج از اردوی بنی اسرائیل رانده می شد، عیسی نیز از صهیون رانده شد و شهر مقدسی که حضور خدا در آن قرار داشت رانده شد. او به ظلمت خارجی فرستاده شد. سوم، با توجه به اینکه نحوه اعدام مجرمین در میان یهودیان سنگسار کردن و در میان رومیان مصلوب کردن مجرم بود، نحوه اعدام شدن مسیح توجه ما را جلب می کند. او باید به دار آویخته شود. توجه داشته باشید که صلیب از چوب ساخته می شد. کتاب مقدس نگفته است ملعون از هر که سنگسار شود، بلکه می فرماید ملعون است هر کس که به دار آویخته می شود. چهارم، وقتی که عیسی بر صلیب آویخته شد، تحولاتی آسمانی واقع شد. در وسط روز هوا تاریک شد. تاریکی بر زمین حکم فرما شد. خورشید به نحوی تاریک شد و چنان بود که خدا نور روی خود را پوشانید. در اوج آن تنش و تاریکی بود که عیسی فریاد برآورد: خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ این یکی از تکان دهنده ترین بیاناتی بود که از دهان عیسی آنگاه که بر صلیب میخکوب شده بود صادر شد و از آن چندین تفسیر شده است. آلبرت شوایتزر آن فریاد را دلیلی مثبت دانست، مبنی بر اینکه عیسی واقعا جان داد. به عقیده شواتزر، عیسی انتظار داشت که خدا او را برهاند، اما خدا او را در آن لحظه آخر رها کرده بود. بنابراین عیسی واقعا مانند قهرمان تراژدی شکسپیر مرد. دیگران نیز آنچنان که در بخش‌های قبل گفتیم معتقدند این کلمات در مزمور 22 می باشند و نتیجه گیری می کنند که عیسی خود را با خادم رنج کشیده مذکور در مزمور 22 مقایسه می کرد و در لحظه مرگ آن اشعار را تکرار می کرد. ولی آنها موارد خیلی مهم دیگری را فراموش کردند. اعدام عیسی، مکان اعدام، نحوه اعدام، وقوع تاریکی، همه و همه به ما می گویند که عیسی به سوی پدرش فریاد برآورده، چون که خدا عملا او را ترک کرده بود. نشانه عهد قدیم ختنه بود. این قطع عضو دارای دو اهمیت بود و با توجه به آن دو فتوا یعنی لعنت و برکت دارای یک اهمیت مثبت و یک اهمیت منفی بود. قطع پوست زائده آلت مردانه از جنبه مثبتش نشانه این بود که خدا گروهی از مردم را از بقیه بریده است. آنها را جدا کرده است. آنها را کنار نهاده است تا قوم مقدس باشند. اما از جنبه منفیش این بود که یهودیانی که ختنه می شدن می گفتن آه خداوندا، اگر از هر یک از جزئیات عهد تو قصور ورزیدم، از تو بریده شوم، از حضور تو بریده شوم، نور روی تو را نبینم، از برکات تو محروم شوم، آنچنان که اینک ختنه می شوم. صلیب ختنه والا بود. وقتی که عیسی لعنت را به خود گرفت و به خاطر گناهان ما ملعون شمرده شد، خدا از او برید و عمل خدا عادلانه بود. در آن لحظه که مسیح گناه جهان را بر خود گرفت، سیمای او بر روی صلیب تبدیل به توده زشت و فشرده ای از گناهان جهان شده بود. بله، خدا بسیار مقدس‌تر از آن است که به بدی بنگرد. بنابراین وقتی مسیح بر صلیب آویخته شده بود، پدر به او پشت کرد. پدر روی خود را از او برگردانید و از پسرش برید. عیسی که در کسوت انسانی به تکامل رسیده بود و از طریق رسالتش توسط خدای پدر متبارک شده بود، اینک حامل گناهان قوم خدا شده بود و بدین ترتیب خدا او را ترک کرده بود. تصور کنید که این مرحله چقدر برای او عذاب آور بود. توماس اکوینات میگوید که عیسی در طول رسالت زمینیش بارها ارتباط صمیمی خود را با پدرش یادآوری نمود. اکوینات میگفت که دیدار خدا، مشاهده جلال بی پوشش خدا موردی بود که عیسی در هر لحظه زندگیش جز در هنگامی که بر صلیب آویخته شد و نور روی خدا از او برگشت تجربه نمود. با مصلوب شدن مسیح جهان غرق تاریکی شد و مسیح در معرض لعنت و خشم خدا قرار گرفت. به عقیده یهودیان لعنت به معنی متروک شدن توسط خدا بود. من یک موعظه در مورد میخ‌ها و خارها شنیدم، مبنی بر این که در مورد شکنجه جسمانی عیسی بر صلیب گزافه‌گویی شده است. هزاران نفر بر روی صلیب جان دادند و حتی بیشتر از او درد کشیدند و سپس با مرگی مشقت‌بار مردند، اما فقط یک نفر تمامی لعنت خدا را بر روی صلیب دریافت کرد. به همین جهت من حتی در شک هستم که آیا او درد میخ‌ها و خارها را احساس کرد یا نه. او در ظلمت خارجی مطلق غرق شده بود. مسیح بر روی صلیب در واقع در جهنم بود و کاملا محروم از فیض و حضور خدا، کاملا جدا از تمام برکات پدر. او برای ما لعنت شد. باشد که ما روزی بتوانیم روی خدا را ببینیم. خدا به پسرش پشت کرد. باشد که نور سیمای او بر جان ما تابان شود. تعجبی نیست که عیسی از عمق جان خود نالید. در آخر عیسی گفت تمام شد. بر اساس کتاب یوحنا باب 19 آیه 30. چه چیزی تمام شد؟ زندگی او، درد میخ‌ها، خیر، نور روی خدا به او بازگشت. سیمای خدا به سوی او برگشت. بنابراین عیسی گفت ای پدر، به دست‌های تو روح خود را می سپارم. کتاب لوقا باب 23 آیه 46. واقعیت این است که اگر عیسی بر روی صلیب متروک خدا نمی شد، ما هنوز هم اسیر گناهان بودیم و نجات نیافته بودیم. اشاره کلی صلیب برای عیسی تحمل گناهان ما و تحمل لعنت‌های مندرج در عهد بود و عیسی برای تحقق این هدف می‌بایست متروک خدا واقع شود. عیسی خود را به اراده پدرش تسلیم نمود و لعنت را تحمل کرد. باشد که ما مردم خدا برکت نهایی را تجربه کنیم. فصل نهم، ایمان محفوظ. وقتی من در غرب پنسیلوانیا زندگی و خدمت می کردم، ساکنان شهر کوچک گرین نگران کاری بودند که اداره راه پنسیلوانیا انجام داده بود. چنین به نظر می رسید که گروهی در اداره راه خط سفیدی در وسط شاهراه گرین کشیده بودند و سپس گروه دیگری در اداره راه دست به کار شده و با آسفالتی جدید آن خطوط را محو کرده بودند. لازم به گفتن نیست که مردم از این اقدامات ضد و نقیض گیج شده بودند. شاید تعجب کنید که این داستان چه ربطی به کفاره دارد. در طول تاریخ کلیسا بحث‌های فراوانی مبنی بر این که نیت خدای پدر و خدای پسر در طی عمل کفاره چه بوده است مطرح شده است. سؤالی که مطرح شده است این است که عیسی برای که مرد؟ به کلامی دیگر، طرح و نیت از کلیسا از نمایشنامه صلیب چه بود؟ به عقیده من بعضی پاسخها بدان سال درست مانند کار اداره راه پنسیلوانیا است. آنها خط سفید را وسط جاده کشیدن، سپس خط سفید را پوشاندن. شعبه اصلاحی کلیسا این سال را با فرضیه کفاره محدود پاسخ داده است که آن را فرضیه آمرزش خاص می نامند. وقتی مردم فرضیه کفاره محدود را می شنوند، بلافاصله فکرشان متوجه کلوینیسم می شود، چون که کفاره محدود از نظر تاریخی مرتبط با نام جان کلوین و کلوینیسم می باشد. در واقع فرضیه کفاره محدود یکی از آن به اصطلاح 5 نکته کلوینیسم می باشد. شاید اطلاق 5 نکته به این ایده حرفی بی‌معنی باشد. حتی خود کلوین این الهیات اصلاح شده را بدین 5 بخش تقسیم نکرده بود. در هیچ یک از آثار فراوان کلوین چنین جمع‌بندی از الهیاتش را پیدا نمی کنید. این 5 نکته عملاً ناشی از شورای کلیسایی قرن 17 بود که در آن مجمع برخوردهایی بین روحانیون هلندی راجع به سابقه تاریخی کلوینیسم صورت گرفت. گروهی به سرپرستی آرمینیوس به پاره ای از فرضیه ها که بخشی از الهیات اصلاح شده بودند، معترض بودند. این گروه که معترض نامیده می شدند، الهیات اصلاح شده را که با آن مخالف بودند، در یک فرضیه شامل 5 نکته تعریف کرده بودند. شورای کلیسایی دورت به منظور پاسخ به اعتراض تشکیل و نمایندگان آن شورا الهیات اصلاحی را تایید و موضع معترضین را رد نمودند. اعضای شورا با این کار موضوع اصلاحات را به 5 بخش مورد سؤال معترضین خلاصه نمودند و از آن به بعد عبارت 5 نکته کلوینیسم را می شنویم. الهیات اصلاحی مواردی خیلی بیشتر از 5 نکته تعلیم می دهد، ولی این 5 نکته تمایز قطعی فرضیه کلوینیسم می باشد. قابل ذکر است که فرضیه کفاره محدود ابتکار کلوین نبود و مختص کلوینیسم نمی باشد. بحث درباره کفاره برمی گردد به آغاز قرن 4، زمانی که تمرکز روی تعلیمات آگوستین بود که با تعلیمات اسقف انگلیسی به نام پلاجیوس در تضاد بود. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پادشاه آسمانی، ستایش از آن توست. به حضورت آمده ایم و می طلبیم که تو مراقب جانهای ما باشی و ما را به راه های راست هدایت کنی. خداوند، جوانان ما را در پناه خود بگیر و آنها را مطابق خواست خودت تربیت کن. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.